به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرسم مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدین به 35مین قسمت از پادکست آقای مالیات. توی ادامه پادکست های ارزش افزوده میخوایم در ارتباط با قانون جدید یا اصطلاحا قانون دائمی با شما صحبت بکنیم. با من همراه باشید. خب قرار شد که ما قانون دائمی رو به صورت مقایسه‌ای ببریم جلو. قانون قدیم رو یاد گرفتیم، قانون دائمی رو بریم ببینیم که چه تفاوت‌هایی کرده. از همین اول اگه بخوایم شروع بکنیم، عرضه کالا همون مفهومو داره. ماده یک اومده بند الفش، یکی از کارهایی که خوب اتفاق افتاده، ماده یک اومده تعاریف رو گفته. خیلی خوبه که همیشه زمانی که قانونی وضع میشه، ماده یکش بیاد بگه مثلا منظور من از عرضه چیه، منظور من از این کلمه چیه. خیلی خوبه. ماده یک بند الفش میگه عرضه یعنی واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی. یعنی زیاد فرقی با قانون قدیم نکرده. ولی خب توی در واقع همین ماده یک بند ب و پ واردات و صادرات رو در واقع با اون مفهومی که ما تو ذهنمون بود از قانون قدیم یکی مقدار متفاوت عمل کرده. واردات که مشخصه، صادرات تو قانون قدیم ماده 7 میگفت صادرات در این قانون صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد و ویژه است، اما توی قانون دائمی اینو حذف کرده. پس یعنی مناطق آزاد و ویژه جزء قلمرو کشور محسوب می شوند، برعکس قانون قدیم. خب یکی از تفاوت‌های بزرگ پس همین شد. جلوتر اگه بریم در واقع دوره‌های مالیاتی، ما تو قانون مالیات‌های مستقیم ماده 155 دوره‌هامون گفتیم یک سال است. حالا یا سال شمسیه که بهش میگیم در واقع سال مالیاتی، یا مطابق در واقع شمسی نیست عمل کرده اون معدی، بهش اصطلاحاً بهش میگفتیم میان سالی. توی ارزش افزوده دوره‌هامون گفتیم هر فصله. قانون جدیدم همونو گذاشته، گفته دوره مالیاتی هر 3 ماهه و مطابق بر فصولش سال شمسی است، که مثل قانون قدیمه، یعنی فرق نکرده. که اومده اعتبار مالیاتی رو تعریف کرده، گفته مالیات و عوارضی که معدی بابت خرید کالا یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است، که مثل قانون قدیمه. یکی از تفاوت‌های عمده این قانون دائمی با قدیم ارتباط تنگاتنگش با قانون پایانه‌های فروشگاهیه. یه جورایی میتونیم بگیم که اگر سامانه معدیان راه اندازی نشود توسط سازمان مالیاتی، میگم یه جورایی میتونیم بگیم اصلا قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نمیتونه اجرا بشه، چون حالا جلوتر میگم که بسیار منوط به اجرای سامانه معدیانه. اصلا تو ماده یک اومده سامانه معدیان رو تعریف کرده، گفته سامانه موضوع بند پی ماده یک قانون پایانه‌های فروشگاهی، پایانه فروشگاهی تعریف کرده. حالا جلوتر عرض میکنم خدمتون که اصلا چرا اینا با هم اینقدر ارتباط پیدا کرده. توی قانون قدیم ما یک در واقع اشکالی داشتیم، تبصره ماده 4 قانون قدیم، یادتونه میگفتیم کالاهای موضوع این قانون که توسط معدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود، در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد. قانون دائمی اینو حلش کرد. تبصره‌ای که ماده 2 میگه کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط معدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. پس اینو خیلی محدود کرد به مادیای حقیقی. تازه آخرش هم میگه در صورتی که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد، مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد. یعنی رسما مشکل رو حل کرد دیگه. اما بریم سراغ ماده 11 قانون قدیم. یادتونه تاریخ تعلق مالیات 3 حالت بود، در مورد عرضه کالا، در مورد ارائه خدمات، در مورد در واقع صادرات و واردات. قانون جدید ماده 3 همه رو کرده 1 کاسه، میگه تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور فاکتوره، تمام دیگه، اون همه داستان و ماستان نداریم. تبصرش هم میگه قبوز آب و برق و گاز و مخابرات اینا سند فروشن، در حکم صورت حساب محسوب میشن. پس اون مبالغی که توش به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اومده به عنوان اعتبار ماست. قانون قدیم ماده 21 میگفت مؤدیا حد اکثر 15 روز بعد از هر دوره یا هر فصل در واقع مکلفن که اظهارنامه مالیاتیشون رو به سازمان ارسال بکنن. تو ماده 4 قانون جدید اومده اینو زیادش کرده. چی گفته؟ گفته مؤدی مکلف است حد اکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی. پس قدیم تا 15 روز بود، الان شده تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، که خب بهتر شد. قانون جدید یه حکم جدید آورده، میگه مطابق این قانون اصل بر نقدی بودن معاملات است. دیگه میگه آقا نقدیه، همه چی نقدیه. خب وقتی بگه اصل بر نقدی بودن معاملات است یعنی چی؟ یعنی شما مکلفی داری کالا رو میفروشی 9% بگیری بیاد، مگر این که ادامش میگه نسیه بودن معاملات و دریافت پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تایید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقی می شود. خیلی واضحه. یه مورد دیگه هم اضافه کرده قانون جدید. اینا داره مشکلات رو در واقع اینجا باید حل میکنه. میگه در معاملات غیر نقدی مثل فروش اقساطی، مثل اجاره به شرط تملیک، مثل قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای مشاوره‌ای، اینا غیر نقدی ان اصولا، تاریخ تعلق مالیات و عوارض میگه همان تاریخ فاکتوره. اما میگه اما این اماش مشکل حل میکنه. مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار با مبلغ قرارداد توسط کارفرما متناسب تأخیر بیاندازد. میگه آقا تا زمانی که کارفرما به پولتو نده، تو این 9% رو در واقع به تأخیر بنداز. و آقای سازمان مالیاتی تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی رو حق نداری مشمول جریمه تأخیر در پرداخت بکنی. حق نداری. این یه دونه. دو، بعد میگه تمام کارفرماهایی که دولتیان، مؤسسه عمومی غیر دولتیان، تمام اون نظامیا، همشون اولا که تکلیف دارن که قرارداد پیمانکاری رو توی سامانه مؤدیان ثبت بکنن. دو، کلیه پرداختاشون هم توی سامانه مؤدیان مشخص بکنن. سه، همزمان با هر پرداخت مالیات و عوارض، در واقع با هر پرداخت مالیات و عوارض متناسبش هم به پیمانکار پرداخت کنن. بعد ادامهش میگه، میگه اگر کارفرما مالیات و عوارض رو به پیمانکار نداد، سازمان مالیاتی کشور میتونه از طریق عملیات اجرایی از کارفرما بگیره بزنه به حساب پیمانکار. این مشکلات پیمانکار رو دونه دونه تو این قانون حل کرده. اینا بندگان خدا خیلی مشکل داشتن پیمانکارا، خدا رو شکر که این مشکل حل شد تو قانون جدید. در واقع قانون جدید خیلی بهتر شده. یه جاهاییش خب دیگه صلاح دید آقایون بوده، عوض شده. تو معافیت‌ها یه چند تا در واقع مورد عجیب داریم، ولی در کل خیلی پخته تر شده. حالا قانون قدیم ماده 14 همچنان مأخذ محاسبه مالیات در واقع بهای کالا یا خدمات منجر در فاکتور بود. تو قانون جدید ماده 5 میگه مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالا و خدمات در مورد مؤدیان و عضو سامانه مؤدیان ارزش فروش مندرج در فاکتور الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است. دیدیم بهتون گفتم هر چی جلوتر میریم خیلی ما رو داره میبره سمت سامانه مؤدیان و قراره که تمام فاکتورها دیگه الکترونیکی صادر بشود. توی پادکست قبلی بهتون گفتم که علی‌الرأس داریم توی ارزش افزوده قانون جدید تبصره 1 در واقع ماده 5 میگه مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالا و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، اونی که عضو سامانه مؤدیان بودن که مأخذ در واقع فاکتور الکترونیکی بود، حالا میگه اونی که نیستن ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعاتی که داره یا هیئت کارشناسی مشخص میشه که معمولا بالاتر میزنن دیگه. همچنین سازمان میتونه برای تعیین مرکز مشمول مالیات از دفاتر اسناد و مدارک مودیا استفاده بکنه و مودی هم مکلف به اونا دفاتر و ایناشو بده. پس همه رو داره ترغیب میکنه سمت سامانه مودیان برن. حالا جلوتر میگیم یه سری آفر داره، یه سری آپشن داره و در واقع این داستان ها. خب ما در واقع بریم سراغ معافیت ها، ولی فکر کنم این پادکست رو اینجا باید ببندیمش که سراغ معافیت رو میخوام بریم، کلن یک مقدار پادکست طولانی تر میشه. اینجا ببندیم، معافیت ها رو توی پادکست بعدی شروع میکنیم. با من همراه باشید.